بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین در پایان دعای با عظمت کمیل وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام خواسته های بسیار مهمی رو از پروردگار مهربان عالم درخواست میکنن. یقینا اگر انسان زمینه اجابت این خواسته ها رو فراهم کنه به خیر دنیا و آخرت خواهد رسید. اونهایی که در عالم به خیر دنیا و آخرت رسیدن از همین طریق رسیدن، چون راه دیگری برای رسیدن به یک دنیای پاک و یک آخرت آباد غیر از این راه قرار داده نشوده. به محضر مبارک پروردگار مهربان عالم عرضه می دارد اللهم و من ارادنی به سوء فعرده، خدایا اون نیرویی که اون موجودی که نسبت به من قصد بدی داره، نسبت به من قصد زیان داره، نسبت به من قصد خسارت داره، تو در مقابل او بیست و او رو از زیان زدن به من، ضرر زدن به من، خسارت زدن به من متوقف کن و وجود خودش رو غرق در زیان و ضرر و خسارت کن. البته امیرالمؤمنین علیه السلام ملاحظه میکنید که این مطلب رو کلی بیان کردم، من ارادنی به سوء فعرده، که چی نسبت به انسان قصد ضرر زدن داره، قصد زیان وارد کردن داره، قصد زمینه ایجاد خسارت داره، اون هم کدام زیان، کدام ضرر، کدام خسارت. بعضی چیزا هستش که به نظر میاد برای آدم زیان و ضرر، اما قرآن مجید اون رو به عنوان زیان و ضرر قبول نداره، بلکه اون رو به عنوان منفعت و سود و نفع و بهره سنگین قبول داره. مثل مالی که انسان در راه خدا میده، خب ظاهرش اینه که از جیب آدم رفته یا از مایه آدم کم شده، در حالی که نباید با این دید برنامه رو نگاه کرد. یا بالاترین مرحله در این زمینه شهادت در راه خداست، یا از دست رفتن عضوی در راه پروردگاره. در این موارد آدم باید با نگاه خدا برنامه رو ببینه. یعنی اگر پرداخت مال در راه پروردگاره که این از دست آدم نرفته و از مایه انسان هم کم نشده، حالا نگاه خدا رو در این زمینه ببینید. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، باق با قاف، از بقا دوام و همیشگی. اون چه که از شما نزد خداست باقیه. خب هر عملی رو که آدم به پیشگاه مقدس حق هدیه میکنه، هر مالی رو که به پیشگاه حق هدیه میکنه، هر کاری رو که به محضر مبارک او هدیه میکنه، او یکی از اسامی و صفاتش حفیظ. در دعای جوشن کبیر هم عنایت کردید، یا حفیظ، یعنی ای وجود مقدسی که نگه دارندگیت در درجه اعلاست. شما الان یه عملی رو، یه مالی رو برای وجود مقدس او میپردازید، حالا فاصله شما تا قیامت فرض بکنید چند میلیون ساله، این عمل پرداخته شده یا این مال پرداخته شده رو او حفظ میکنه و روز قیامت که میشه به صورت یک مایه ابدی به شما بر میگردونه. پس اینجا نباید خرج شدن انرژی بدن رو به عنوان مایه از دست رفته دید، هزینه شدن مال رو به عنوان مایه از دست رفته دید. نه، این غلطه. این نگاه باید نگاه قرآنی باشه به همه موارد. یعنی اگر آدم با آیات قرآن مجید و با معارف اهل بیت همه جریانات رو نگاه بکنه، یه امنیت خاطری نسبت به وضع خودش حداقل براش پیدا میشه. یعنی وقتی با آیات قرآن نگاه بکنم، بدن هزینه شده در راه خدا کم نشده از من، ضرری هم نکرده، زیانی هم نبوده، بلکه من این بدن رو در دنیا با هزینه کردن در راه خدا کهنه کردم، خرجش کردم. این بدن کهنه شده خرج شده در قیامت به صورت یک بدن نو با نشاط زنده ابدی به من بر میگرده، از بین نمیره، کمم نمیشه. یه جریان زیبایی رو براتون بگم که با چشم خودم دیدم. یه بخشی از بخشهای استان فارس که یه جمعیتی اون وقتی که من رفتم حدود 16,000 نفر داشت، دعوت کردن برای منبر، اومدن دنبالم تهران با ماشین، از اینجا حرکت کردیم رفتیم، 6 صبح به نظرم حرکت کردیم، 3 بعد از ظهر رسیدیم اونجا. خیلی راه دور بود و منطقه‌ام در کوهستان بود. 2-3 روزی که من در اون منطقه بودم، یک کشاورز بی سواد که میگم یعنی امضام بلد نبود بکن، این اومد دیدن من. خودشم گفت من سوادی ندارم، خیلی هم معمولی با من حرف میزد، یعنی سبک حرف زدنش با من سبک حرف زدنش با کارگر سر زمین بود، خیلی معمولی حرف میزد. یعنی اگر انسان تواضع و فروتنی باطنی جز اخلاقش نباشه، از برخورد این گونه افراد خیلی اوقاتش تلخ میشه که این بزرگوار ما رو به هیچ حساب کرد، این چه جور برخورده، این چه جور حرف زدن. بعد که تعارفات معمولیش تموم شد گفتش که پاشو بریم. گفتم کجا بریم آقا؟ خود دیگه کجا بریم نداره، میگم پاشو بریم، پاش بریم. من یه نگاهی به صابخونه کردم که حالا با دعوتیشون برم، او اشاره کرد که برو، بلند شدم دم در خونه، گفتم که خب کجا باید بریم؟ گفتش که چقدر عجله میکنی، خب صبر کن میریم، یه چیزی میخوام نشونت بدم. گفتم با ماشین باید بریم یا پیاده؟ گفت نه پیاده باید بریم. یه 2-3 کیلومتری ما رو برد، جاتون خالی. رسیدیم به یه محلی، تابستونم بود، در زد، یکی اومد در رو وا کرد و رفتیم تو. یه مدرسه به من نشون داد که آخراش بود، 3,000 متر زمین، در حدود 2,000 متر ساختمان مجهز، کلاس، کتابخونه، آزمایشگاه، تمام اتاقا رو به من نشون داد، محل رو نشون داد، ساختمون رو نشون داد. بعد به من گفتش که من اهل این حرفا نبودم. کشاورزیم هم درآمد خوبی داره. گفت 2-3 سال پیش من اومده بودم شهر شیراز در دهه 40. هم شهریای اینجای من که در شیراز زندگی میکنن به من گفتن که شب روزه است در خیابان زند، بیا بریم روزه. منم بهشون گفتم نمیام و به لهجه خودشون گفت به رفیقام گفتم من شب هوا که تاریک میشه باید نونمو بخورم و خوب برم بخوابم، نمیام. گفتیم دهه 40. گفتم که هر دهه میخواد باشه، ما هم عزاداریمون فقط ایام عاشوراست، اونم بیشتر با تعزیه. بالاخره یه شب در کمال بی‌حوصلگی حاضر شدم بیام در اون جلسه. گفت وقتی اومدیم قسمت عمده ای از خیابون زند و بسته بودن، جمعیت تو خیابون بود و تلویزیون گذاشته بودن و من شما رو پشت تلویزیون دیدم، اما چون خوابم می اومد وای نستادم. به رفیقام گفتم من حوصله نشستن تو خیابون و گوش دادن به روزه رو ندارم، میرم. گو بلند شدم را افتادم، از بغل تلویزیون تو خیابون که داشتم می اومدم و همینجوری نگاه می کردم، دیدم شما این مطلب رو گفتی. گو همون برای زندگی من بس بود و اون این که امیر المؤمنین علیه السلام هر وقت یه پولی از کارکرد خودشون گیرشون می اومد، خرمایی می فروختن، گندمی می فروختن، محصول باقی می فروختن، این پول رو که می گرفتن کیسه پول رو می زاشتن کف دستشون، چون قدیما پول کیسه‌ای بود، 10 درهم و 20 درهم و 30 درهم و 100 درهم، چون اسکناس نبود، پولا همه فلزی بود. امیرالمؤمنین این کیسه پولو میذاشت کف دستش و به پول میگفت تا پیش منی، من مالک تو نیست، فقط نگه دارندم. یعنی تا پیش منی من مجبورم نگرت دارم، تو صندوق قایمت کنم، لای خاک بذارمت، تو پستو بذارمت، یه جا قرارت بدم نبینن بدزدنت. تا پیش منی من حافظ تو، ولی هنگامی که از پیش من رفتی و خرج یک کار الهی شدی، بعد خرج شدنت من میشم مالکت، چون دیگه برای عبد برای من میمونی. گو من اینو شنیدم و دیگه هم پای منبر وای نستادم. فردا صبح از شیراز اومدم همین محل، این زمینو خریدم، نزدیک 40 میلیون هم پول تو بانک گذاشته بودم، هی هم میخواستم هر سال به این پول اضافه بکنم، مرد خرج کردنش هم نبودم، ولی بعد اون گفتار امیرالمؤمنین اومدم این مدرسه رو ساختم. البته من سالای بعدم که رفتم اونجا وضعش خیلی بهتر شده بود، خیلی تشویقش میکردم کاری بکنه، میگفت من 1,000,000 میذارم پیشت، نامه هایی که مردم بهت میدن از دوستانمون برن تحقیق بکنن مشکلشون رو حل کن. با اینکه آدم بی سوادی بود گاهی میگفت من 1 پولی میخوام بهت بدم، کتاب بخر بده به طلبه ها اینا مطالعه بکنن، با اون کتابا منبر برن. و بعد آخرین سفرم که ازش خداحافظی کردم، دوبارم منو دعوت میکرد خونش، یه ظهر و یه شب پشت سر همم بود، ظهر و پلو میداد، شبم آبگوش میداد. خیلی آدم با صفایی بود. بعدم آماده شد، تازه راه کربلا باز شده بود، یه سفر رفت کربلا و برگشت، طاقت نیاورد، دوباره رفت در مرز خسروی روبروی حرم ابی عبدالله وایساده بود، سکته کرد و از دنیا رفت. اینو نمیشه گفت زیان، یعنی بدن رو که من هزینه خدا میکنم، هی کمش میکنم، بالاخره این نمازا، این روزه ها، این عبادت ها، این نماز شبا، این گریه ها از مایه های بدن کم میکنه، یا مایه های پولی رو که هزینه میکنم، اینجا جای زیان و ضرر نیست، اینجا جای بهترین منفعت. زیان و خسارتونه که از دست آدم بره یا از دست آدم بگیرن و دیگه بره، هیچ جا حساب نشه، هیچ جا. امیر المومنین می فرمد یه کسی می میره، حالا به تعبیر زمان ما 5 میلیارد تومان پول برای ورثه خودش میذاره و خودشم با یه کفن میره. این 5 میلیارد تومان و دخترا و پسرا بین هم دیگه تقسیم میکنن، اونا میخورن، میرن عیش و نوش، میرن خارج، میرن سفرهای تفریحی، و این 5 میلیارد تومان ارث رو تموم میکنن. امیرالمومنین میفرماید دیناری از این مال در قیامت نه این که پای آدم حساب نمیشه، بلکه آدمو به محاکمه میکشن که از این 5 میلیارد تومان خب یه مقدارش حق سائل بود، حق محروم بود، حق مردم مسکین بود، حق کار خیر بود، تازه آدم باید وایسه به خاطر 5 میلیارد تومان یه مارکم بزنن و امضا بکنن که آقا رو ببرین جهنم. این خسارت. این که امیرالمؤمنین میفرماید یا به پیشگاه حضرت حق عرض میکنه اللهم و من ارادنی به سوء فعرد، این زیان و ضرر چیه که امیرالمؤمنین میگه و کیه که میخواد به آدم زیان بزنه؟ اونی که قصد ضرر زدن به آدمو داره، پروردگار عالم در قرآن اسمشو گذاشته دشمن. کار این دشمنم اینه که یا نذاره آدم قدم مثبت برداره این زیان، یا آدمو وارد به عملی و کاری بکنه که اون عمل و کار ظالمانه است و انحرافیه و ضد خداست، این زیان. یا آدم با دست دشمن میخواد متوقف در بندگی خدا و خدمت به خلق بشه، این زیانه. یا به دست دشمن میخواد وارد اعمال انحرافی بشه، کوچیک یا بزرگ، این زیانه و ضرره. این دشمن هم به تعبیر قرآن مجید دو دشمنه، یه دشمنیه که آدم او رو نمیبینه، مثل هوای نفس. یه دشمن دشمنیه که آدم میبینه تش، مثل فرعونها، نمرودها، سران کفر، سران شرک، مکتبهای غیر دینی، مکتبهای انحرافی، که هر دو دشمن انسان رو با وسوسه، با تحریک شهوات، با تحریک حرص به پول، با تحریک بخل برای پول ندادن، با وسوسه این که عبادت چه فایده داره، اینایی که عبادت کردن به کجا رسیدن، استراحت داری از دست میدی، با وسوسه دشمن درونی و برونی زمینا آماده میکنه که آدم یا متوقف از عمل مثبت بشه و یا در عمل انحرافی قرار بگیره. چه آیات عجیبی هم در این زمینه آمده در قرآن. یا بنی آدم، این آیه در سوره اعراف، آدم وقتی این آیه رو میخونه واقعا صدای خود خدا رو میشنوه. چقدر لحن آیه جالبه. یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان. شیطان یعنی دشمن. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شما رو فتنه گری نکنه، مغرورتون نکنه، باد تو دماغتون نندازه، کلا سرتون نذاره، دوز و کلک براتون سوار نکنه. لا یفتننکم الشیطان. شیطان چیکار میخواد بکنه با این فتنه گری؟ یه نمونه اتفاق افتاده رو در آیه بیان میکنه. کما اخرج ابویکم من الجنه، چنان که با همین فتنه گری پدر و مادر اولیه شما رو از اون بهشتی که من هر دو رو در اونجا به رحمتم قرار دادم بیرونشون کرد. اون بلا رو سر شما نیاره. بلایی که سر پدر مادرتون آورد بلای کوچیکی بود، چون بهشتی که پدر مادرتون در اونجا بودن بهشت آخرت نبود، یه باغ آبادی در دنیا بود که اگر کلا سرشون نرفته بود تا آخر عمرشون اونجا بیرون نمی اومدن، چه بسا که من تکالیف شرعیه رو هم در همون باغ به اونها اعلام می کردم، همونجا نماز بخونن، همونجا روزه بگیرن، همونجا مناجات بکنن، بیرونشون کرد. اما یه باغ دنیایی، ولی شما رو اگه بیرون بکنه از بهشت قیامت بیرونتون میکنه. خطری که برای شما هست خیلی عظیمتر خطریه که برای پدر مادرتون بود. پدر مادرتون اون باغ بیرون کرد، اومدن تدارک کردن، توبه کردن، گریه کردن و به ادب خدا آراسته شدن، بعدم مردن، بعدم اهل بهشت و آخرت شدن برای همیشه. ولی او در دنیا میخواد راه شما رو به بهشت من مسدود بکنه و شما رو بیرون نگه داره و نذاره وارد اون بهشت ابد بشه. این زیان، این خسارت، این که میخواد بدن شما هزینه گناه بشه، این که میخواد بدن شما از عبادت متوقف بشه، این که میخواد مال شما به زلف بخل گره بخوره و خرج نشه، این که میخواد مال شما در حرام خرج بشه، این زیانه. وقت شب جمعه با چه حالی امیر المؤمنین گریه میکرد که خدایا تو در مقابل این دشمن من وایسا و نذار به من ضرر بزنه، منم زمینه ایستادن تو رو در مقابل او با مواظبت از خودم، مواظبت از بدنم، مواظبت از مالم، مواظبت از هجوم فتنه ها فراهم میکنم. برادرانم، انقدر خطر دشمن درونی و برونی قویه که علی مرتضی خدا را به کمک طلبیده. مگه ما تنها میتونیم با هوا بجنگیم؟ مگه ما تنها میتونیم با فتنه‌گران و با وسوسه‌گران بجنگیم؟ مگه ما به تنهایی میتونیم در مقابل ضربه زدن دشمن بیستیم؟ دشمن به چهره‌های بسیار با عظمتی مانند طلحه و زبیر ضربه زده، دشمن هزاران مؤمن رو به خاک معصیت نشونده، دشمن هزاران مسلمان رو بیدین کرده. و من کادنی فکرده، خدایا اونی که علیه من نقشه میکشه، خدایا اونی که علیه من طرح میریزه، خدایا اونی که علیه من حیله میکنه تا منو در بندهای سختی بیاندازه که انقدر در اون بندها دست و پا بزنم تا بمیرم و از چشم تو بیفتم، خدایا تو علیه این نقش کشانه زیان آور خطرناک نقشه بکش که با نقشه تو نقشه آنان نقشه بر آب بشه. کمک باید خواست. وای وقتی هم میخواد با آدم کمک بده چی کار میکن؟ مرحوم آیت الله العظما اسد محمد باقر شفتی در اصفهان حدود خدا رو جاری کرد. فتنه‌گران پیش فتح‌علی‌شا اینقدر علیه ایشون فتنه‌گری کردند که فتح‌علی‌شا خشمگین عصبانی دستور داد حدود 700-800 نفر آماده بشن از تهران بره اصفهان و قسم خورد برسم میکشمش. تو مملکت من با بودن من یه آخوند و چه عرض و اندام بکنه؟ مگه او دولته؟ نزدیک اصفهان شد، به سید خبر دادن فتح‌علی شاه اومده، قصدش هم کشتنشون است. سید در رأس همه علمای اصفهان علمای بزرگ اومدن خونش، گفتن آقا چه کنیم؟ فرمود هیچ کاری نکن. گفتن دست جمعی بریم پیش فتحعلی شاه، گفت نه. شهر رو تعطیل بکنیم؟ نه. ملت رو به تظاهرات بکشیم؟ نه. گفتن خد دست دادن شما خیلی خسارته؟ گفت نه، من از دست نمیرم. خدایا سید میخواد چیکار بکنه؟ این ضرر رو چجوری میخواد دفع بکنه؟ شب شد، شب آمد شب رفیق دردمندان، شب آمد شب امید مستمندان. اومد تو حیات خونه، مردم اصفهان شبها هر شب از گریه سید بی‌طاقت بودن. محاسن سفیدشو گذاشت رو خاک، زار زار گریه کرد و تو سجده به پروردگار گفت امثلک تو خیبونی، خدا ایمانند تو من رو ناامید میکنه، خدایی مثل تو منو از چشم میندازه، خدایی مثل تو من گدا رو رانی میده، خدایی مثل تو درد منو دوا نمیکنه. هی تو سجده گفت امثلک تو خیبونی. تا نزدیک اذان صبح نمازشو خوند، اول آفتابم در شهر اصفهان پخش شد که فتحعلی شاه به شدت به بیماری دل درد مبتلا شد و مرد. جنازه‌شو آوردن قم دفن کرد. وقتی مظلومی خدا رو به یاری به طلب، بیچاره ای خدا رو به یاری به طلب، ما که گرفتار این همه فتنه و هوای نفس و دشمن بیرونیم و تا حالا خدا ما رو نگر داشته ولی دائما از شر دشمنان در وحشتیم، اگر مثل امیرالمؤمنین بگیم اللهم و من ارادنی به سوء فارد، یا مانند سید شفتی صورت رو خاک بذاریم، اونم رو مهری که از خاک قبر ابی عبدالله، و بگیم امثلک تو خیبونی، مثل تو خدای مهربانی ما رو ناامید میکنی؟ ابدا ابدا ناامید نمیکنه. اون هم شب جمعه، شب اول ماه، خانه خدا، اونم آماده شدید قلب زهرا رو با گریه بر ابی عبدالله شاد کنی. این منو این ذکر یارب یارب این منو این ناله های زینب این منو این ساربان این شمر دون این تن اوریان میانه خوب این منو این اکبر و این اصغر این علم دار رشید این هنجر این سکینه این سکینه این رقیه این ربا این عروس دست و پا در خون خزان امام صادق فرمود هر کدومتون نمیتونین برین کربلا شب جمعه رو به قبله قرار بگیرین حسین ما رو با همین یه خط زیارت کنید شما رو جزء زائرانش می نویسن السلام علیکم یا ابا عبدالله السلام علیک و رحمت الله و برکاته اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین